بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل الثالث عشر، الأمر بعد الأمر. قرار شد که آقایون مطالعه کنن، منم اجمالاً مطالعه خودم را عرض کنم، شاید از وجود آقایون استفاده کنیم. بله، عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم. الفصل الثالث عشر، هل الامر بعد الامر تأسیس او تأکید؟ فقط جنبه علمی دارد. اگر مولا امر کند یک بار، بار دیگر هم امر کند، آیا امر دوم تأسیس است؟ دو بار باید انجام بدهیم یا تأکید است؟ یک بارم کافیه. ولی المسئلت صور، این مسئله چند صورت دارد. الاول، اگر در دلیل دوم قیدی بیاورد که دلالت بر تعدد کند، بفرماید توضع سل ثم سل سلاتن اخرى، این جای بحث نیست. اگر در دلیل دوم قید بیاورد که دلیل بر تعدد باشد، سل سل سلاتن اخرى. دو، اگر آمدیم مسبب یکیه اما سبب دوتاست، این ظاهر که فاعتق رقبه و این افتر که فاعتق رقبه، مسبب یکیه اتق رقبه است اما سبب دوتاست، در اولی زهاره در دومی افتاره، آیا در اینجا هم دلالت بر تأسیس دارد یا دلالت بر تأکید؟ مراد از تأسیس و تأکید وجوبه، سراغ واجب نروید. آیا دو وجوب است یا یک وجوب؟ علت این که بحث را تکرار کردم، خواستم این دکترا بگم بحث ما در این که آیا تأسیس است یا تأکید، کار با اتق رقبه نداریم، کار با وجوب داریم. دو وجوب است یا یک وجوب؟ از کنم بگد این ظاهر که اعتق رقبه و این افتر که اعتق رقبه، آیا یک وجوب است یا دو وجوب؟ از کنم خدمتون که در اینجا مسئله فرق نمی کند، خواه یک وجوب باشد یا دو وجوب، مسئله را باید در جای دیگر حل کنیم، در باب مفاهیم. آیا اگر وجوب دوتا باشد، واجب هم باید دوتا باشد، یا می شود با یک واجب جواب دو وجوب را داد؟ به این مسئله میگن تداخل المسببات. اگر سبب دوتا شد، آیا مسببم دوتاست یا مسبب یکیه؟ بنابراین خواه بگیم دو وجوب، خواه بگیم یک وجوب، در اینجا مسئله ختم نمی شود، مسئله را باید برد در باب مفاهیم. پس در دومی وجوب دوتاست، اما آیا واجب هم دوتا هست یا دوتا نیست، این سبرعش در اونجاست. بنابراین در فرع دوم فعلا نمیتونیم اظهار نظر کنیم، مسلماً دو وجوب است، اما دو وجوب دو واجب را هم دارد یا یک واجب کافیه. تا اینجا دو صورت را گفتیم. صورت اول دومی قیدی دارد که دلالت بر تعدد می کند. سل سلاتن اخرى، این جای بحث نیست. اینجا مسلبن وجوب تأسیسی واجب هم دوتاست. دوم در جایی که سبب دوتاست اما مسبب یکی ات، در اینجا مسلمن دو وجوب هست اما ثمره ندارد. چه بگیم دو وجوب تأسیسی، چه بگیم دو وجوب تأکیدی؟ ثمره در تأسیس و تأکید نیست، ثمره در جای دیگر است که آیا اگر هم وجوب دوتا باشد واجب بگد حتما دوتا باشه، یا یک واجب پاسخگوی دو وجوب هست. شما یه شعری میخونید، چه خوش بود که براید ز یک کرشمه دو کار. چه اختباری دارد که با یک واجب جواب دوتا را بدیم؟ مولا بگد از اکرم آلمن، در جای دیگر بگد اکرم هاشمیان. یا آدمی را پیدا میکنیم که هاشمیه، یک کلو کباب میدیم، هر دو تکلیف را چه کردیم؟ عمل کردیم. تعدد وجوب کافی نیست، باید ثابت کنیم که واجب هم دوتا باشه. گروهی میگن تداخل در مسببات، یه عالم هاشمی را اکرام کردی کافیه. گروهی میگن نه، تعدد مسببات نه، وحدت مسببات. سوم، در یکی سبب گفته شود اما در دیگری گفته نشود. بگد توضع، فردا بگد ازا بلتا فتوضع. در یکی سبب مذکوره، در دیگری مذکور نیست. آیا در اینجا دو وجوب است یا یک وجوب؟ تکرار میکنم عزیزان، بحث ما در واجب نیست، بحث ما در وجوبه. دو وجوبه یا یک وجوب، کار با واجب نداریم. در اینجا آقایان میگن مقتضای اطلاق یک وجوبه، مقتضای هیئت دو وجوبه. بفرمایید چرا؟ چرا مقتضای اطلاق ماده یک وجوبه؟ چه گفتم آقای رفسنجانی؟ مقتضای اطلاق ماده یک وجوبه، مقتضای اطلاق هیئت دو وجوبه. چرا؟ عرض کنم اما مقتضای اطلاق ماده یک وجوبه، چون ماده وجود، ماده وضوست، معنا ندارد یک شی دوتا اراده داشته باشه، دوتا وجوب داشته باشه. ولذا میگن شیء واحد نمیتوند متعلق دو وجوب تأسیسی، دو اراده تأسیسی. پس مقتضای اطلاق ماده که موضوع وضوست، وضوع نمیتوند دو وجوب تأسیسی، دو اراده تأسیسی. قهرن تأکیده. اما مقتضای اطلاق هیئت میگد دو وجوبه، توضع، فردا میگد ازا بلت فتوضع. مقتضای اطلاق هیئت تعدد وجوبه. پس اگر به ماده بنگریم یک وجوبه، اگر به هیئت بنگریم دو وجوبه. باز تکرار میکنم، چرا مقتضای اطلاق ماده یک وجوبه؟ چون شیء واحد که وضوست نمیتواند متعلق دو وجوب باشه مگر تأکیدی. ولذا میگن مقتضای اطلاق ماده دو وجوبه، مقتضای اطلاق هیئت مقتضای اطلاق ماده یک وجوبه. دوتا هم شد تأکیدیه، اما مقتضای هیئت ظاهرم دو وجوبه. بعد از کنم سوال میکنم، فرق صورت دوم با سوم چه شد؟ در دوم وجوب قطعا دوتاست تأسیسیه، اما در سومی و چهارمی تعدد وجوب مشکوکه، اما در اینجا هم نمیتونیم نتیجه بگیریم. چرا؟ فرض کنید بر این که هیئت مختزایش یک وجوبه، ببخشید ماده مختزایش یک وجوبه، هیئت مختزایش دو وجوبه، بالاخره دو وجوب در دومی قطعیه، در اینجا مشکوکه. چه نتیجه دارد؟ نتیجه باید در باب مفاهیم شد که آیا یک واجب میتواند پاسخگوی دو وجوب باشد یا نه. سومی دو وجوبش مشکوکه، اما دومی دو وجوبش قطعیه. چهارم که دیگه خیلی روشنه، امروز میگد توضع، فردا هم میگد چی آقا توضع. این قطعا همون دو مسئله میاد، مختزای ماده یک وجوبه، مختزای هیئت دو وجوبه. اما دو وجوب کارساز نیست، باید مشکل را در اونجا حل کنیم. آیا دو وجوب مختزایش دو واجبه یا یک واجب؟ تبین جمیع صور، همه با هم بگیم ببینیم چهار صورت را. یک، اگر آمدیم دومی قیدی دارد که دلالت بر تعدد وجوب میکند و تعدد واجب، میگد عرض کنم سله، بعدم میگه سله سلاتن اخرى، هم وجوب متعدده هم واجب متعدده. دوم، نه در هر دو سبب مختلفه اما مسبب یکیه، مسلمن دو وجوب است. این بر کلام دو وجوب کافیه در تعدد واجب؟ نه. ممکنه کسی بگد دو وجوب لازم نیست که واجبش یکی با دوتا باشه، ممکن است ما قائل به تداخل در مسببات بشیم. پس در دومی آقای خراسانی وجوب قطعا دوتاست. این بر کلام آیا دو وجوب دو واجب میخواد یا نه. چرا دو وجوب قطعیه؟ چون سببشون دوتاست. این ظاهر که یجب، این افتر که یجب، وجوب حتما دوتاست. این بر کلام تعدد وجوب تعدد واجبم میخواد یا نه. اما سومی و چهارمی تعدد وجوب مشکوکه. چرا؟ مختزای ماده وحدت وجوبه، مختزای هیئت تعدد وجوبه، و چون نمیدونیم کدوم را بر کدوم مقدم کنیم، سوم و چهارم تعدد وجوب مشکوکه. اما نتیجه هر سه در باب مفاهیمه، کم بر کلام و فی الفصل الثالث عشر. خب عرض کنم خدمتون که یه پدری بود، یه خانه را ساخته بود و 40 سال زندگی کرده بود. بعد موقعی که میخواست لبیک بگد ندای حق را، به بچهش گفت این خانه را بفروش، اما شرطش این است که یک بار پشت بام را اندود کنی. چرا؟ تا اندود کردن بدوند که چقدر زحمت داره، تا ساختن چقدر. نظرم این بود که آقایان مطالعه کنید، بنده هم بیان کنم، ببینید چقدر با هم مسائل فرق میکنه. نظر در حقیقت یک نوع بازیابی فکر آقایان بود. آقایان اگر مسئله را به همین شکلی که بیان کردم درک کردم، خوشا به حالشون. آقایان دیگرم باید دقت بیشتری کنم. المقصد ثانی فی النواهی، المقصد ثانی فی النواهی. عرض کردیم روز اول کفایه مقدمه دارد، 13 تا مطلب داره، بعد 8 تا هم مقصد داره. المقصد الاول فی الاوامر، و در آن 13 فصله. اما المقصد الثانی فی النواهی 3 فصله. الفصل الاول فی صیغة النهی، حتی مادش هم نیست، في صيغة النهي دوم هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بإنوادين أو لا سوم هل النهي في العبادات والمعاملات موجب للفساد أو لا در اونجا 13 فصله اما در اینجا 3 فصله این قول چرا در اونجا فصول زیاد شده اما فصول در اینجا کمتر زیرا برخی از مشکلات باب نواهی در باب عوامل حل شد مثلا در ماده نهی دیگه بحث نمی کنیم و حال اینکه در عوامر یک فصل راجع به صیغه امر بود دومی راجع به ماده امر بود امر اینجا دیگه روی ماده نهی بحث نمی کند نها ینها دو در اونجا در صیغه امر بحث کرد که آیا علو شرط است یا شرط نیست استعلا شرط است یا شرط نیست اینجا دیگه اصلا بحث نمی کنه اونجا بحث کرد که هل الامر یدل علی الفور و التراخی او لا اینجا دیگه بحث نمی کنه در اونجا بحث کرد هل الامر یدل علی التکرار او المره اینجا بحث نمی کنه بنابراین چون برخی از امور را در باب عوامر گذرانده اینجا دیگه در اینها بحث نمی کند ماده نهی بحث نمی کند علو و استعلا بحث نمی کند حتی دلالت نهی بر تحریمم صریحا بحث نمی کند ولی کنایتا چرا بحث در مره و تکرار نیست بحث در فور و تراخی نیست بحث در اجزا خب اینجا اجزا معنا نداره بنابراین بسیار از فصول باب عوامر مسئله را در باب دواهی حل کرده و لذا تکرار نمی کند فقط در سه فصل بحث می کند صیغة النهی هل یجوز اجتماع الامر و النهی هل تدل النهی علی الفساد او لا الفصل الاول فی صیغة النهی در همین فصل اول خیلی کوتاهه چند مطلب را بحث میکند من دیگه عناوینش را نگم به تدریج بگم الاول آیا صیغه نهی دلالت بر طلب میکند یا نه میگد بله صیغه نهی دلالت بر طلب میکند کما اینکه صیغه امر دلالت بر طلب میکند اما متعلق طلبها مختلفه در اولی طلب الفعل در دومی طلب ترک ما در همین جا بحث داریم همون بحثی را که در عوامر کردیم اینجا میاریم آقایون بفرمایید در عوامر ما گفتیم هیئت ام یدل علا بس طلب توش نیست بحثه اگر خاطرتون باشد عرض کردم آقایی که بر کرسی ریاست نشسته گاهی بعثش تکوینیه با دستش هلش میده گاهی با چشم ابرو اینجور میکند با سرش برو اینها بعثه های تکوینیه آمدن عقلا به جای بعث تکوینی یه بحث اعتباری هم جعل کرده ام این که میگم سلی این که میگم عنصر ابعث که عدم نصرت و ضربه و سلام بحث است جانشین آن بحث تکوینی بنابراین این که میگن مختزای صیغه نهی طلبه یا مختزای صیغه امر طلبه طلب در اینجا نیست فقط بعثه قایت ما فی الباب در امر بعثه در نهی زجره این که میگم عرض کنم لا تفعل، یعنی عرض کنم تو را باز میدارم از این کار، عرض کنم در مقابل بحث هل دادن زجر یک نوع عقب کشیدن اوست. اگر بگیم هیئت امر وضع البعث و هیئت نهی که لا تفعله وضع الزجر عن العمل، خیلی بهتر. ایه بحث دوم که باز کفایه دارد متعلق طلب چیست؟ بگد متعلق طلب ترکه. در مقابل کسانی که میگن متعلق طلب کف عن الفعل، البته این بحثها قدیمی است، سابقا میگفتن طلب الکف عن الفعل. متأخرین آمدن گفتن در طلب ترک. فرقش چیه؟ البته ما هر دو را قبول نداریم. فرقش چیه؟ که بگیم طلب و ترک، که بگیم طلب الکف عن الفعل. اولی امر عدمیه، دومی امر وجودیه. فرقش اینه، اگر بگیم نه طلب و ترک، میشود از نجاسات هم کسی را نهی کرد. اما اگر بگیم نه طلب الکف عن الفعل، کف در جاییست که انسان یک نوع میلی به کار داشته باشد. انسان هرگز به نجاسات و چیزهایی که آلوده است میلی ندارد تا شما از آن نهی کنید. البته این بحثهای قدما قوانین و فصول و اینهاست. میگن متعلق نهی ترک، متعلق طلب ترک، متعلق طلب متعلق نه ترک، متعلق طلب ترک، متعلق طلب کف عن الفعل نیست، لان الترک امر عدمی و الکف امر وجودی، تظهر الثمره در نهی از کنم چیزهایی که انسان ازش منزجره. اگر بگیم طلب الترک اشکالی نداره، اما اگر بگیم طلب الکف عن الفعل، من علاقه ندارم تا کف باشه. ما همه را رد میکنیم، بگیم متعلق امر، متعلق بس طبیعته، بس بر طبیعت. متعلق نهیم زجر عن طبیعه هست. بگم سل ولا تکذب، در اولی بحث به طبیعت، در دومی زجر از طبیعت. ولا تکذب ولا تغتم. بنابراین با آیا آخون خیلی فاصله گرفتیم. آیا آخون گفت مفهوم نهی طلبه؟ ببخشید، مفهوم امر و نه طلبه؟ ما گفته مفهوم امر و نه بعث و زجره، به جای طلب بعث و زجره را گذاشتیم. آیا هم گفت متعلق طلب فعل است در امر، ترک است در نواهی؟ ما بگیم نه فعل است نه ترک، در هر دو متعلق طبیعته. البعث الى طبیعه، بازداری از طبیعت. زجر بازداری، بازداری از طبیعت. سل و لا تکذب. بنابراین ما با آیا آخون فاصله گرفتیم، او طلب را به میدان کشید در هر دو، هم در باب اوامر هم در باب نواهی. ما بعث و زجر را به میدان کشیدیم. او متعلق را فعل و ترک دانست، ما متعلق را طبیعت می دونیم. سه، مطلب سوم، هل الامر یدل علی الدوام او لا؟ کفایه عنوانش اینه، هل النهی یدل علی الدوام او لا؟ مولا به من میگد لا تکذب، آیا این دلالت بر دوام دارد یا نه؟ آیا آخون بگد نه، نهی دلالت بر دوام نداره. اما از راه دیگر میخوان دوام را استفاده کنن. از کدام راه؟ از کدام راه؟ میگن ایجاد طبیعه به وجود واحد، اعدام طبیعه به اعدام جمیع الافراد. بنابراین لا تکذب، اگر امروز دروغ نگفته کافی نیست، باید تا آخر آن. آیا آخوند از یه در بیرون میرود از در دیگر وارد میشه؟ میگن نهی دلالت بر دوام تکرار نداره، لا تکذب ندارد الى یوم القیامه الى آخر العمر. اما چون الطبیعت توجد به وجود واحد و تن عدم به انعدام جمیع الافراد، باید جناب عالی لا تکذب را تا آخر العمر عمل کنی. میگن فلانی از در رفت بیرون، از پنجره وارد شد. از این طرف میگن نهی دلالت بر دوام نداره رو سر ما، اما از اون طرف میخواد دوام را استفاده کند. اون کدومه؟ ایجاد طبیعت به فرد واحد سم یک روز کافیه، اما اعدام طبیعت که مختزای نهیه لا تکون الا به نفی جمیع الافراد. یلاحظ علیه، این قضیه باطله. این قضیه کدوم؟ الطبیعت یوجد به وجود واحد، این صحیحه، و ینعدم به انعدام جمیع الافراد، این درست نیست. طبیعت اگر با یک وجود موجود می شود، با عدم اون هم معدوم می شود. چرا؟ چون طبیعت یتکسر حسب الافراد. ما معترض به رأی شیخ همدانی نیستیم، معتقدیم الطبیعت یتعدد حسب الافراد. اگر امروز دروغ گفتم ایجاد کردم، اگر این دروغ را نگفتم طبیعت معدوم شد، چون طبیعت نسبت به افراد از قبیل جزء و کل نیست، بلکه از قبیل جزئی و کلیه. چون آقایان دیگه در منطق و در فلسفه خونده اید، تکرار نمی کنیم. الان در اینجا به تعداد افراد طبیعت داریم. انت انسان وحده، ذاک انسان وحده، هو انسان وحده. طبیعت همینطور که به وجودش یتعدد، با انعدام اون فرد هم طبیعت ینعدم. طبیعت از قبیل جزء و کل نیست، بلکه از قبیل کلی و جزئیه. به قول شیخ الرئیس، نسبت طبیعت به افراد از قبیل نسبت آبا و اولاده، نه از قبیل اب به اولاد باشد. به تعداد افراد طبیعت داریم، با انعدام کل فردن انعدام طبیعته. بنابراین آیا آخوند که از این در رفت بیرون از پنجره وارد شد، این درست نیست. کدوم؟ الطبیعت یوجد به وجود فرد واحد و ینعدم به انعدام جمیل و ینعدم به انعدام کل فردن. شما امروز دروغ نگفتی طبیعت معدومه، فردا دروغ نگفتی طبیعت دیگر معدومه، سوم هم دروغ نگفتی طبیعت سوم معدومه. بنابراین همینطوری که وجودش متعدده، اعدامش هم متعدد. و چه کنیم؟ از راه سوم ما وارد می شویم، نه از اون راه آخوند، نه از این راه آخوند که میگد ینعدم به انعدام جمیع. از راه سوم وارد می شویم. اون کدومه؟ نواهی شر تابع مفاسده، و ما بدونیم کذب مفسده دارد، هم کذب امروز، هم کذب فردا، هم کذب پس فردا. بنابراین اگر میگیم النهی و یتداوم لا دلالتن لفظیه بل بل دلالتن عقلیه، چون مفاسد دارد. امروز دروغ نگفتی کافی در نفی مفسده نیست. اگر بخواهیم جامعه ما خالی از مفسده باشد باید مطلقا دروغ نگیم تا آخر آن. بنابراین النهی لا یدل على الدوام، درسته، اما دوام را نه از اون راه استفاده می کنیم که آخوند استفاده کرد که تنعد ما به انعدام جمیع الافراد، نه به انعدام کل فردن، طبیعت معدومه. از راه سوم وارد می شویم، اون کدومه؟ اون این است که شرع مقدس نواهیش تابع مفاسده، مفسده در کل فردن فردن هست. دروغ امروز مفسده دارد، دروغ فردا هم مفسده دارد، دروغ پس فردا هم مفسده دارد. چون اعتقاد داریم که مفاسدش در تمام افراده، ولذا باید در تمام عمر از دروغ ما از کنم اجتناب کنیم. تم الکلام فی امور ثلاثه، بگید. یک، هیئت نهی، آخوند گفت علت طلب، با گفتم علل بس، در امر گفت طلب، با گفتم بس، در نهی گفت طلب، با گفتم زج. دو، آقایان گفتن متعلق نهی ترک، متعلق طلب در امرم فعله، گفتم نه، نه فعل است و نه ترک، در هر دو طبیعت. بعث به طبیعت، زجر از طبیعت، بازداری، زجر فارسیش بازداری. سوم، النهی لا یدل على الدوام، درسته، اما از آن طرف میبینیم که باید مطلقا دروغ نگیم. آیا آخوند از آن راه وارد شده که گفتیم خلاف فلسفه هست؟ ما از راه دیگر وارد شدیم. کدوم؟ نواهی دارای مفاسده، مسلمن مفسده در کل واحد واحد هست. البحث الرابع، اون این است که لو اسا النهی هل یسقط النهی او لا. عین این بحث را در اوامر داشتیم. اینجا باید بگیم که عرض کردم عصیان نهی کرد، آمد گفت که دروغ گفت امروز، آیا نهی ساقط شد یا نخیر؟ نهی به قوت خود باقیه. البته خود نهی دلالت بر بقا نداره، اما از راه دیگر ما استفاده می کنیم، بگیم عصیان نهی موجب سقوط نهی نیست. چرا؟ به همون بیانی که عرض کردم، چون مفسده قائم با یک فرد نیست، بلکه مفسده با افراد باقی باقیه. بنابراین اگر عصیان نهی کردی، از نظر علم اصول یسقط النهی، اما از نظر ملاکات لا یسقط. از نظر قواعد، خب مولا امر کرد و منم اختیار کردم مخالفت کردم، تمام شد. اما از نظر ملاکات، نخیر، عصیان نهی موجب سقوط نهی نیست، بخلاف امر. امر اگر عصیان کردی موجب سقوطه، اما در نهی عصیان کردی موجب سقوط نیست. چرا؟ چون مفاسد این استبراریه، قطعا نهی سقوطش با عصیان عملی نیست. بعد الاسیانم امر به قوت خود باقی است. تم کلام در این مقدمات. فردا اگر عمر باقیه، الفصل ثانی فی اجتماع الامر و نه، بحث بسیار مشکل، دقیق، علمی و دارای فروع. قبلا آقایان کفایرم مباحثه کنید، تهذیب الاصول مطالعه کنید، با آمادگی تشریف بیارید انشاءالله.